أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى فأنك لا تلمه فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما واتفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدًى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. بهشتی که آدم سلام الله علیه در اونجا قرار داشت، اون جنت الخلدی که در معاد هست نبود، چون اگر کسی وارد اون بهشت بشود دیگه خارج نخواهد شد. بنابراین یه جنت دیگری بود با این خصوصیات. مطلب دوم این است که این ضمیرها گاهی مفرد است و گاهی تثنیه. اونجا که مخاطب شخص آدم هست و محور گفتگوست، ضمیر مفرد است یا فعل مفرد است، گرچه معنا در حقیقت تثنیه است. مثل ان لک الا تجوع فیها ولا تعرا، این چهار فعلی که مفرد هست بازگشتش به تثنیه است. و اونجا که خطر هر دو را تهدید می کند، اونجا به صراحه ضمیر یا فعل را تثنیه می آورد. مثل فلا یخرجنکما من الجنت فتشقا. این نه برای آن است که وجود مبارک آدم چون عهده‌دار حزینه حضرت حوا بود این فعل ها را به اون نسبت داد، چون در اون نشأه سخن از تأمین حزینه و امثال ذلک نیست، چون اون به جنت، اون بهشت، همه نعمت ها برای اهلش فراهم است. بعد بله، خب این درباره بعد از شریعت است. هنوز در اونجا سخن از شریعت نبود، سخن از امر و نهی نبود. وقتی شریعت باشه، امر و نهی باشه، منطقه نفوذ شیطان محدود است. درباره بندگان مخلص او راهی ندارد اصلا. بعد از سجده بود، اما قبل از شریعت بود. شریعت یعنی دین، کتاب. این بعد از اینکه حضرت به زمین هبوط کرد نازل شده که فرمود اهبطا الی الارض فاما یأتینکم منی هدن. پس کل بحث ها را ما باید در زمینه ای ارزیابی بکنیم که هنوز دینی نیامده، شریعتی نیامده، امر و نهی تشریعی نیامده، در اون فضا باید ارزیابی بشه. بله، ولی منظور آن است که شیطان، فرشته، آدم، حوا سلام الله علیهما، اینا تو اون محدوده بودن. در یه فضایی که هنوز شریعت نیامده، امر و نهی تشریعی نیامده، این قضیه اتفاق افتاد. بعد این قضیه را مناسب با اون سرزمین و اون فضا تفسیر کرد دیگر. خب مطلع بعدی آن است که ذات اقدس اله آدم و حوا را در بهش جا داد که یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه. بعد فرمود فلا یخرجنکما من الجنت فتشقا. این رو اصل کلی است که خدای سبحان نعمتی را که به کسی داد هرگز از او نمیگیرد. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم. نعمت خدای سبحان مسبوق به استحقاق نیست. طبق بیان نورانی امام سجاد سلام الله در صحیفه است که منن و کب تدا مسبوق به استحقاق و امثال ذلک نیست و چیزی را که خدا داد سلب نمی کند مگر اینکه خود انسان زمینه سلب نعمت را فراهم کند. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم. یا ما تغییر نمیدیم. ما کان الله مغیرا نعمت انعمها علی قوم حتی یغیر به انفسهم ما ندیم. اینجا هم به آدم به حوا سلام الله علیهما فرمود به اینکه ما این نعمت را به شما دادیم مستقر باشید، او شما را بیرون نکند. گرچه بیرون کننده خداست، مبدا فاعلی خداست، ولی زمینه این کار را وسوسه شیطان و عمل وسوسه انجام میدهد. لذا فرمود فلا یخرجنکما من الجنت فتشق. مطلب دیگر در این جدایی تشنگی از گرسنگی است که دو نکته قبلا ذکر شد و نکته سوم این است که اگر گرسنگی و تشنگی کنار هم ذکر میشد به ذهن می آمد که این دوتایی با هم یک نعمتن، یا سلب هر دو با هم یک نعمتن که گرسنگی به تشنگی. اما وقتی تفکیک شد تفصیل به عمل آمد معلوم شد هر کدام از اینها نعمت مستقلن. لذا لا تزمعو را در کنار لا تجوع ذکر نکرده است. خب مطلب بعدی آن است که ما در این فضایی که الان داریم بحث میکنیم فضا فضایی است که شریعت در کار نیست. مرحوم شیخ طوسی در تبیان راه استادش سید مرتضی رضوان الله علیه ما را طی کردند و اصرار دارند که اینجا معصیت نبود، ترک اولا بود یا ترک مندوب بود و مانند آن. زمخشری در کشاف هم نقل میکند که یا ترک اولا بود ترک مندوب بود و از برخی ها نقل میکند که معصیت صغیره را معاذ الله انبیا میتونن مرتکب بشن. همه اون چه که جناب زمخشری در کشاف دارد یا مرحوم شیخ طوسی در تبیان دارد یا سید مرتضی استاد بزرگوارش در تنزیه الانبیا اولین بخشی که دارد همین قسمت هست آدم است، همه اینها این قصه را در فضای شریعت تلقی کردند. در حالی که چه در سوره مبارکه بقره چه در همین سوره طه وقتی وجود مبارک آدم اون قصه و جریان را پشت سر گذاشتند به زمین آمدن، از اون به بعد شریعت آمده. در سوره مبارک بقره که بحثش قبلا گذشت این بود به این که وقتی آدم سلام الله علیه اون صحنه را پشت سر گذاشت اون وقت در آیه 38 سوره بقره این است که قل له بتو منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون والذین کفروا مقابل آن است. در سوره بقره و در سوره طه مؤمن و کافر را کنار هم ذکر کرده. فرمود بعد از اینکه شریعت آمد اونا که قبول کردن اهل سعادتن، اونا که نکول کردن اهل شقاوتن. قبول و نکول را در سوره بقره آیه 38 و 39 به این صورت ذکر فرمود فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون والذین کفروا بکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. این والذین کفروا مقابل من تبع است. در محل بحث این سوره مبارکه طه آیه 123 و 124 این است قال احبس منها جميعا بعضكم لبعض عدو فيما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ایمان و کفر، مؤمن و کافر بعد از آمدن شریعت مطرح. پس این قصه در یه فضایی اتفاق افتاد که هنوز شریعت نیامده بود. ما باید بالا بریم، ما قبل از شریعت فکر بکنیم تا این آیه مقدار بر ما حل بشه. مطلع بعدی آن است که ابلیس بالاخره 6000 سال در ردیف فرشته ها بود و عبادت کرد. طبق بیان نورانی از تعمیر که در خطبه قاصد دارد 6000 سنه یعنی 6000 سال خدا را عبادت کرد. معلوم نیست لا یدرا من سن دنیا ام من سن الاخره، معلوم نیست از سالهای دنیاست که هر سال 365 روز است یا سال آخرت است که هر روزش 1000 سال است و ماننده. خب برای دیگران دیگه، وگرنه خود حضرت که حال است. خب بنابراین اگر فضیلت این شد، فضا این شد و فرض این است که شیطان 6000 سال در ردیف ملائکه بود، این شیطان هم با خدا سخن گفت، هم مخاطب خدا قرار گرفت، هم دوباره به خدا با خدا سخن گفت و هم دوباره خدای سبحان پاسخ او را داد. یک بار در نهی که خدای سبحان کرد، تشری که زد، زجری کرد که فرمود را ابلیس ما منع که ان تسجد و ان لا تسجد لما امر تو، این گفت انا خیر امه خلقتنی من نار و خلقتنی. بعد از اینکه خدای سبحان اون صحنه آزمون را پشت سر گذاشت و ابلیس رو طرد کرد، در سوره مبارکه اسراء بعدش گذشت که ابلیس صریحا به خدا عرض کرد که این که کرمت علیه، همین آدمی که او و بنی فرزندان او را بر من گرامی داشتی، لأحتنکن ذریته، من احتناک میکنم، احتنک الفرس یعنی هنک او و تحت هنک او را گرفته، اون سوار و کاری که بر اسب مسلط است تحت الهنک او را دارد، یعنی افسار را از زیر هنک او به زیر گردن او میکشد و از او سواری میگیرد. گفت من هنک و تحت هنک اینها را میگیرم و از اینها سواری میگیرم، این کار منه. بعد خدای سبحان فرمود راکب و مرکوب هر دو رو من جهنم میبرم. خب این گفتگوها هست، چه در گفتگوهای اولی که خدای سبحان به او فرمود چرا اطاعت نکردی، این دلیل بیجا بود که انا خیر من، هم گفتگوهای ثانوی که در سوره مبارکه اسراس که او تهدید کرد و خدای سبحان هم به او پاسخ داد. پس یه موجودی است که 6000 سال در ردیف فرشته ها بود و عبادت می کرد و یکی دو بار با خدای سبحان مورد خطاب قرار گرفت، حرف زد، یه همچه موجودیه. او اگر بخواهد نفوذ کند یا وسوسه کند، نباید بگیم که از دهن مار به وسیله دهن مار وارد بهش شده امثال زاره که بعضی از روایات هم سر دارک دارد. این میتواند بالاخره حرف خودشو برسونه. مطلب بعدی آن است که همه روایات را باید بر قرآن کریم عرضه کرد، لکن روایات دو قسم است. بعضی روایات هم که دستور تعبدی میدن، خب اینها را باید بر قرآن کریم عرضه کرد که فلون نماز باید دو رکعت باشه، باید جهر باشه، وقتش فلان است، همین احکامی و کارهایی که در فقه انجام میشه. نه دیگه، اونجا جای تشریع نیست، فرشته ها هم عبادت میکنن دیگه، جا برای تشریع نیست دیگر، چون درباره فرشته نیامده در قرآن کریم که ما خلقت الجن والانس والملکه الا لیعبدون. هر جا سخن از عبادت هست یا اعظام انبیا هست یا تهدید به جهنم است یا تبشیر به بهشت است، همش درباره انسان و جنه. بله خب عبادت میکنند، همه عابدند، همه مطیعند. سر پنج طایفه از آیات قرآن است: اسلام، سجده، تحمید، تسبیح، طاعت، که به کل نظام اسناد داده میشه. حالا الان روشن میشه که همه در اطاعتن، همه مسلمن، همه ساجدن، همه مسبحن، همه محمدن، تحمید میکنن. اما یک تشریعی در کار باشه، یه امر و نهی باشه، یه باید و نباید اعتباری باشه، یه اسیانی باشه، یه دستگاه قضایی باشه، یه تخلفی باشه، اینا مال جن و انس است. یه همچیزی در قرآن برای فرشته ها ذکر نشده. خب خب همین دیگه، اون امر تکوینی نیست. لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون در یک آیه، یخافون ربهم من فوقهم و یفعلون ما یؤمرون. این دیگه این میشه امر تکوینی. اینطور نیست که یه امر تشریعی باشه، معصیت بردار باشه، اونم پیغمبر داشته باشن، بهشت و جهنم داشته باشن، اطاعت و عصیان داشته باشن. یه همچیز قرآن از این درباره اینا نقل نکرده. خب بنابراین اگر چونچه فرشته ها امر دارن، امرشون از این قبیل باید و نباید ها اعتباری نیست. دیدید اگه مهلت بدن هر حرفی رو میزنید. جریان فطرس که بارها ذکر شد که روشن نیست که این جزء ملائکه الارض بود یا ملائکه السما بود. در اون حدیث زیارت وجود مبارک سید شهدا یا دعای روز سوم شعبان، اونجا نام فرشته نیست، دارد فطرس آذب مهدهی. آیا فطرس جز فرشته ها بود یا نه؟ تو اون حدیث نیست، تو دعا نیست. آیا بر فرضی که باشه جز ملائکه السماست یا ملائکه الارض است؟ در اونجا نیست. ملائکه الارض ممکن است به تعبیر مرحوم سرز متعلهی نظیر جن باشن، بدن داشته باشن و رفت آمد داشته باشن، هم خاصی داشته باشن. اما این ملائکه السما که نحنو نسبه و حمد که و نقدس لك، اینا ملائکه السما هن. و این که خدا با جمع محلا و علفلان فرمود فسجد الملائکه کلهم اجمعون، نشون میداد که اون ملائکه سجده کردن. خب و این ملائکه که اسماء الهی را با تعلیم انسان کامل فرا گرفتن و همین ملائکه که کل عالم را دارن اداره میکنن به اذن خدای سبحان، برای اینکه مدبرات امر اینها هستند دیگر. عرش را اینها اداره میکنن، سماوات را اینها اداره میکنن، وحی را اینها میارن، اینا وارد قلب، قلب یعنی قلب، قلب پیغمبر میشوند. نزل به روح الامین علی قلبک. سوره مبارکه انعام را 70,000 فرشته آمدن وارد قلب پیغمبر شدن. خب معلوم میشه که اینا جسم نیستن، جرم نیستن، یعنی قلب که وارد فرشته، 70,000 جسم که وارد جسم به قلب نمیشه. خب بنابراین اگر چونچه سخن از فرشته هاست، این سخن فرشته است و اون فرشته ها فرشته های ملائکه الارض خارجه. ما تو این فضا داریم بحث میکنیم. قبل از اینکه وحی و نبوتی بیاید، قبل از اینکه شریعتی بیاید، این صحنه واقع شده. فرشته ها مأمور شدن به سجده و سجده کردن. اون تعلیم و تعلم الهی که وجود مبارک مقام آدمیت یعنی انسان کامل معلم فرشته ها شد، اونم در حد انباء و نه در حد تعلیم که یه آدمو انبه هم به اسمای ها اولا. اینا هیچ کدوم از سنخ قواعد اعتباری و ادبیات و صرف و نحو و این چیزا نمیتونه باشه. خب پس فضای قبل از شریعت است. اگر فضای قبل از شریعت شد، باید بایدها و نبایدهای اون آدم را اعتبار کرد. در جریان امر تکوینی و تشریعی نمی شود گفت که یک امر به لحاظ فرشته ها تکوینی است و به لحاظ ابلیس تشریعی، چون امر تکوینی جزء کون است و حقیقت است و جزء بود و نبوده، امر تشریعی جزء اعتباریات است و جزء باید و نبایده. یکی به حکمت نظری برمیگرده، یکی به حکمت عملی برمیگرده. اینا تغایرشون با نسبت به افراد نیست که ما بگیم فاعل یکیست، آمر یکیست، امر یکیست، مأمور یا تشریعی یا تشریع پذیر است یا تکوین پذیر. مطلب دیگه این که ما همه روایات رو باید بر قرآن کریم عرضه کنیم، لیکن روایات دو قسم است. بعض از روایات هایی که احکام تعبدی دارن اینا حتما باید بر قرآن کریم عرضه بشه، اما بعضی از روایات هم که قسمت مهم نگرانی ما برای بستر در خانه اهل بیت این تعلیم است. این روایات تعلیمی مثل که یک استاد یک مفسر داره تدریس میکنه، ایش دیگه بحثای تعبدی نداره که این شواهد اقام میکنه، براهین اقام میکنه، آیات به هم مرتبط میکنه و ادله عقلی را کنار هم میذاره، ادله نقلی را کنار هم میذاره، مطلب را روشن میکنه. وجود مبارک امام که معلم قرآن کریم بود بخش مهم همینه. شما مرحوم اونچه که مرحوم عاشق عباس رضوان الله علیه ظاهرن تو سفینه نقل بکند که یک راوی از کنار منزل امام صادق سلام الله علیه گذشت، دید سر صدای زراره با امام صادق بلنده. خب همین امام صادق دارد با زراره بحث میکند، اونجا جای تعبد نیست. زراره اشکال میکند، حضرت جواب میده، حضرت جواب میده، زراره نقض میکنه. اونجا که جای علم است نه جای تعبد. جای تعبد که زراره قلم دستش بود، هرچی که حضرت میفرمود اطاعت میکرد. در این روایتی که جمیل لعن کرده تعلیم است و نه تعبد. حضرت می فرماید مگر نمی‌بینید در متن همین گفتگوی شیطان و آدم از نهی سخن به میان آمده. شیطان گفته به ما نها کما رب کما انتل کما شجرته الا کذا و کذا. خب چگونه میشه این نهی فراموش شده باشه که ما بگیم نسیه یعنی نسیت نهی، با اینکه به سرها ذکر کرد. اگر بگیم نه فاصله شد، اول این گفتگو بود بعد فاصله فراوان شد و وجود مبارک آدم این نهی را فراموش کرده، بعدها در اثر نسیان نهی مرتکب شد، این با آیات ظاهر آیات سوره مبارک اعراف سازگار نیست، چون اونجا همه را با فای تفریع عطف کرده که نشانه عدم فاصله است. در سوره مبارک اعراف آیه 19 به بعد این است که فوسوسه لهما شیطانو لیبدی لهما ما وری عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملکین او تكونا من الخالدین و قاسمهما اینی لکمان من الناسهینه. اونگاه با دو تا فا فدلاهما بغرورن فلما زاغا، هر دو را با فا عطف کرده، نه با سمه نه با واو که بگیم با تراخی هماهنگه. بنابراین تو همون صحنه‌ای که شیطان به آدم عرض میکند خدا شما را نهی نکرده از این درخت مگر برای فلان مقصود، خب نهی را یاد آدم آورده، چگونه ممکنه که نهی یاد حضرت رفته باشه؟ این استدلال امام صادق سلام الله علیه است در حدیث جمیل. این دیگه عرضه بر قرآن لازم نیست، اونجا که احکام رو دارد می‌فرماید بعد ببینیم که باید بر قرآن عرضه کرد. اما حالا فرض کنید یه معلم تفسیر، یه مفسر آشنا دارد از زبان قرآن یه شاهد قرآنی میاره، این دیگه لازم نیست که حرف او را دوباره بر قرآن عرضه کنیم، چون از خود قرآن کمک گرفته. خب اما این مطلب که وجود مبارک حضرت فراموش کرده باشه. ابوالفتوح رازی دارد که اکثر مفسران بر اینن که این نسیان معنی ترکه، نظیر نسی الله فنسیهم که خدای سبحان فراموش میکند، این ترک میکند. چون که در همین آیه زمین سوره مبارک تاها که کسی که کور محشور میشود به خدا عرض بکند که چرا من کور برای کور محشور کرده، در آیه 126 همین سوره تاها آمده است که کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا. اگر یه روایتی آمده باشد به اینکه نسیان مال حضرت آدم بود در باره خصوصی نهی که از روزه کافی نقل شده، این روایت رو بررسی کنید ببینید سند معتبری دارد یا نه. روایت این است که وجود مبارک آدم این نهی را فراموش کرده، این در روزه کافی هست، سندش رو بررسی کنید. ولی با ظاهر آیه سوره مبارکه اعراف هماهنگ نیست. خب اینا همه حرفای غیر علمیه. حرفای غیر علمی یعنی چی؟ یعنی یه طلبه 10-20 سال درس خونده یه مقدار که مطالعه کنه میتونه به اینها بفهمه. اما اون حرف علمی، آیا این تمثل بود یا نه؟ اگر تمثل نبود تمثیل بود یا نه؟ اگر نه تمثل بود نه تمثیل، این اوامر و نواهی رو تو آسمون چی رو معنا کنی؟ اینا درس میخواد. وگرنه آدم دهنش رو باز کنه هی سوال بکنه، این راه درس خوندن نیست. خب بنابراین ببینیم تمثل هست که از بعض کلمات مفسران کارشناس برمیاد، یا تمثیل هست، یا نه آن است و نه این، ولی بالاخره باید آسمانی فکر کرد. یعنی باید بریم تو آسمان در حد فرشته ها، یک قبل از شریعت باید باشه، دو تا این آیه رو بفهمیم، سه تلاش کوشش مرحوم شیخ طوسی در تبیان که این رو به ترک اولا برمیگردونه برا مطابق است با اون چرا که استادشون مرحوم سید مرتضی در تنزیه الانبیا در همون صفحه 37 و 38 به بعد که اولین قصه از آدم است نقل بکنه. ما یه تمثل داریم و یه تمثیل و یه شیء ثالثی که نه تمثل است نه تمثیل. تمثل آن است که یه فرشته برای یه کسی متمثل بشود، نظیر اون که برای وجود مبارک مریم سلام الله علیها متمثل شد و تمثل لها بشرا سویا. آیا بهشت برزخی برای هست آدم متمثل شد، خود را در اون صحنه مثالی دید، چند لحظه این حالت برای اون حضرت پیش آمد، بعد با وسوسه ابلیس این حالت از او گرفته شد، یا نه این چنین نیست؟ تمثل ممکن است گاهی انسان یه حالت پیدا کند که این حالت را حالت منامیه میگویند نه حالت خواب. سید الاستاد مرحوم علامه طباطبایی بارها میفرمود اون چی که وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه تو راه دیدن در جریان کربلا دیدن، غالبشون همه حالت تمثل بود، حالت منامیه بود. مورخان و راویان چون آشنا نبودن تعبیر به نوم کردن یا مقتل نمیس ها، ولی حالت حالت منامیه است نه نوم. یه وقت انسان خواب میبیند، در خواب یه سلسله مسائلی برای روشن است، نظیر اون چی که وجود مبارک است ابراهیم گفت که اینی عراف المنامه انی از باق. یه وقت است نه این خواب وضو رو باطل میکنه دیگه، انسان خوابیده ولی در حالت خواب رؤیای نصیب او شده، یه حقایقی رو میبین. یه وقت حالت حالت منامیه است نه نوم، یعنی بیدار است، وضوی او باطل نشده، یه صحنه رو میبینه که دیگران نمیبینن، حواسش متوجه با اون مشهود خودشه، از اموری که در اطراف اوست فعلا نسبت به اونها کم توجه هست، یه صحنه رو میبینه که دیگران نمیبینن. این حالت رو بهش میگن حالت منامیه. این حالت حالت تمثل هست. اون چه که وجود مبارک سید شهدا در روی اسب یا شتر در بین راه صدایی را شنید، انا لله و انا الیه راجعون، ایشون فرمودن از همین قبیل است. اگر علی ابن الحسین سلام الله علیه ما فرمود چرا استرجاع میکنید، حضرت فرمود اون حالتی من دست داد مثلا فرشته ای را شنیدم که میگوید انا لله، اینا تو حالت منامیه بود. عصر تاسو از همین قبیله، شب عاشورا از همین قبیله، صبح عاشورا از همین قبیله. نه اینکه حضرت خوابید، در خواب این صحنه را دید، حضرت در بیداری اینها را میدید. نمونش همون بود که در شب عاشورا جای افراد خاص را خود اونها نشون داد. از همون اون نشون دادن برای خود حضرت در این صحنه خیلی اتفاق افتاد. بنابراین این حالت میشه حالت مناویه که از او به تمثل یاد میشود. این حالت ممکنه و حرفی هم درش نیست. لکن قرآن وقتی یه همچه حالتی رو بخواد نقل کند از او به تمثل یاد میکند. نظیر اون چی که در جریان هست مریم بود که فرمود فتمثل لها بشرا سویا. ما قصه هست آدم را که وارد بهش شد، یعنی بگیم برای اون حضرت یه همچه حالتی متمثل شد، بعد چند لحظه بیش طول نکشید، خوش درخشید، ولی دولت مستعجل بود، با وسوسه شیطان از اون حالت بیرون آمد. این امکان دارد ولی استفادهش از آیه آسان نیست، برای اینکه محفوف به کلمه تمثل امثال ذلک نیست. این یک. جریان تمثیل آن است که تمثلی در کار نبود. خدای سبحان از باب تشبیه معقول به محسوس یه حقیقتی را به زبان مثل ذکر می کند. مثل لو انزل الله هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. این حقیقت هست، ولی این چنین نیست که قرآن بر کوه نازل شده باشه، کوه متصدع و ریز ریز شده باشه. لذا ذات اقدس اله فوراً برای اینکه روشن بشه این واقع نشده، این برخلاف تجلا رب اول الجبل فجعله دکاست، این با اون واقع شده، اینجا واقع نشده. فما به تلک الامثال ندره به حال الناس، این تمثیل است، نه اینکه واقعا ما قرآن را بر کوه نازل کردیم کوه ریز ریز شده. در جریان جبل طور بله، اونجا خدای سبحان تجلی کرده و کوه دک الجبل مندک شده است، اما اینجا واقع نشده، اینجا تمثیل از تشبیه معقول و محسوس است. و تلک الامثال نظره به حال الناس، یک تمثیلی باشد و محفوف مسبوق یا ملحوق به این کلمه تمثیل نباشد کار آسانی نیست. ما بگیم این قصه قصه تمثیلی است، یعنی گویا چنین چیزی واقع شده، ترسیم شده، این امکان دارد، ولی بالاخره قرآن چون کتاب حق است، اگر تمثیل بود یا قبل یا بعد یا ما این کلمه تمثیل و مانندان را ذکر می‌کرد. مثل اینکه جریان توحید را ذات اقدس اله با دو بیان ترسیم می‌کند، یه بیان استدلال عقلی که در سوره مبارکه انبیا هست که فرمود لو کان فیهما آلهه الا الله لفسدتا، این برهان عقلی. همین برهان عقلی را برای اینکه توده مردم هم بفهمند، همون ضربت له مثلا، که اون مثلی است که عبدیست که لرجل سلمن لرجل یک، و عبدی که فیهر شرکا و متشاکسون دو، فرمود اولش همون ضربت له مثلا. چون در قرآن مطلبی نیست که افراد ساده هم نفهمند، نعم آیاتیست که حکما درش موندن، اما همون آیات رقیق شده به صورت قصه، به صورت مثل، طرزی تبیین شده که همه مردم میفهمن. برای اینکه قرآن هدن للناس است با مثل. اون برهان سوره مبارکه انبیا را که از دشوارترین برهان تمانع است، به صورت یک مثل ذکر کرده که ضرب الله مثلا. حالا انشاءالله به سوره مبارکه انبیا رسیدیم، معلوم میشه که بسیاری از حکما در حل این برهان موندن، برهان تمانو را به برهان توارد علتین برگردوندن، به زحمت افتادن چون نتونستن برهان تمانو را حل کنن، او را به برهان توارد برگردوندن. اما همین برهان به صورت ضرب الله مثلا ذکر شده. غرض این است که اگر این تمثیل باشد باید یا مسبوق یا ملحوق به کلمه تمثیل باشد، مثل باشد، تا ما بدونیم به اینکه این واقع نشده ولی مثلش اینه. مطلب دیگه اینه که خب حالا که تمثیل بودنش دشوار هست، ما در حد یک احتمال، نه به عنوان جذب همونطور که تو بحث دیروز اشاره شده، بگیم این صحنه را ذات اقدس اله ترسیم کرده تا وقتی آدم به زمین می آید خلافت الهی را در زمین اجرا می کند، همگان بفهمند که در معرض خطرند. قضای الهی بر این بود که آدم به زمین بیاید و خلیفه خدا باشد در زمین. اما اونجا چه در سوره بارکه بقره، چه در سوره بارکه تاها که محل بحث است، هیچ حکمی برای شریعت نبود. دیگه زحمت و تلاش و کوشش سید مرتضی لازم نیست، شیخ از توسی لازم نیست که ما بگیم این ترک اولاست یا معصیت صغیره است. شریعت اصلا نبود. حالا که شریعت نبود باید مطابق با اون عالم معنا کرد. اون چی که از مطابقت اون عالم به دست می آید این است که یک خدایی است که همیشه بود و هست، فرشتگانی هستند که کمک انسانن، برای اینکه ساجدن، خادمن و در پیشگاه انسان اطاعت بکنن، به سود انسان تلاش کوشش میکنن. یک موجود دیگری است به عنوان ابلیس که راهزن است، عدوون لکما. و انسان اگر چنون چه حرف این فرشته ها را گوش بدهد، نه تنها اون رفاه ظاهری را دارد بلکه از سعادت ابد برخوردار است. و اگر حرف اون فرشته ها را گوش ندهد، به دنبال این وسوسه برود، وسوسه به تعبیر جناب زمخشری در کشاف مثل وقوق سگ هاست. این صدای سگ را میگن وقوق. بعضی ها صداهای سکلا را میگن ولوله. این ابهامات و الغاءات سوء شیطان را میگن وسوسه. این وسوسه نام این الغاءات سوء است که او در درون انسان به عنوان خاطرات تلخ وارد میکند. اگر صدای سگ را میگن وقوقه به تعبیر زبخشری و اون ناله سکلا را میگن ولوله، این الغاءات سوء شیطان را میگن وسوسه. اسم این سرصداهای مضرت بخش این هست. این صحنه که در بالا ترسیم شد یه واقعیتی است. این واقعیت آمده پایین به وجود مبارک آدم، بدنش از زمین خلق شد که اینی خالقون بشرن من تین فیضا سبعیتو و نفختو فیه من روحی. این روح خدا که به افراد تعلق بگیرد، برخی از این روح ها معادل کتاب آسمانی هن، قرآن هن، که خدا حبوط دارد. این همونطور که وحی را حابط می کند، برخی ها محبت وحیان، آدم، روح آدم هبوط کرده، آویخته شده اونطوری که وحی الهی آویخته می شود. یه همین چیزی به این بدن تعلق گرفته. این موجودی که خودش هبوط کرده از وحی الهی، نظیر وحی الهی به این بدن تعلق گرفته، این کم کم حامل شریعت شد، هم برای خودش هم برای دیگران. اما اینکه کتاب آسمانی را قرآن میگن، این تقریبا علم بالغلبه است. اول در سور مکی سخن از القرآن نبود، در سور مدنی نظیر سوره مبارکه توبه و مانند آن، القرآن نظیر التورات نظیر الانجیل نام علی بالغلبه این کتاب شد که این کتاب فی تورات و الانجیل و القرآن هست. اما اول دارد که انا انزلناه قرآنا عربیا، یا در سوره زخرف دارد که انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. دیگه اگر علم باشد که نمیگن انا انزلناه قرآنا، انا جعلناه قرآنا، کم کم علم بالغلبه شد. مثل خیلی از سور میگیم سوره عنکبوت، سوره فیل، سوره انعام، سوره نساء، اینا همه علائم الغلبه است. اما خود القرآن مثل الکتاب بعد دیگه علائم الغلبه شد، تو روایات ما هم فراوان آمده. وقتی میگن قرآن دیگه مشخص است این کتاب است. اما این در سور مدنی و امثال سور مدنی است. در تلیعه امر این کذالک انزلناه قرآنا عربیا بود. والحمد لله رب العالمین.